جمهوری اسلامی ایران و آرزوی سلامت و طول عمر با عزت رو برای فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای عزیز دارم. گرامی می‌داریم این روزها، ما عزادار هستیم شهادت سید الشهدای مقاومت رو در لبنان، سید حسن نصرالله و همه عزیزانی که در این زمینه فداکاری کردن، خاصه شهید عزیزمون عباس نیلفروشان، شهید تنیه، سردار دلا، حاج قاسم سلیمانی. به استعذارتون برسونم نقش سازمان وظیفه عمومی برابر قانون و مقررات، یکی از وظایف مهمش اعزام مشمولان به خدمت مقدس سربازی هست.
بله.
و ما یه سرباز داریم، یه مشمول داریم. مشمول کسی است که هنوز سربازی نرفته، یعنی همه افرادی که در کشور ما مردان یا افراد ذکور به سن قانونی 18 سال میرسن، برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و دفاع از میهن اسلامیمون وظیفه دارن که در دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به خدمت سربازی هستن. البته برای خانوم ها در سازمان بسیج مستضعفین برابر قوانین پیش بینی شده، اونا به صورت داوطلبانه هستن.
بله.
اما برای افراد ذکور یا مردان مکلف هستن که برابر قانون تعیین تکلیف کنن خدمت سربازی خودشونو. پس یکی از مأموریت های مهم ما اینه که این مشمولان عزیز رو اعزام کنیم به مراکز آموزشی و پادگان های آموزش سربازی که در اونجا دوره رو تمام میکنن، بعد هم تقسیم میشن در جای خودشون، در ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همینطور در مجموعه فراجا، انتظامی، مرزبانی، سایر پلیس های تخصصی، در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، سازمان زندان ها و بخشی هم در دستگاه های دولتی غیر نظامی. ما الان عرصه خدمت سربازی اصلش مسئله مهم دفاعی، نظامی و انتظامی است، اما برابر قانون هم باز به سایر دستگاه غیر نظامی هم این اتفاق میفته و تعدادی از جوانان عزیزمون در قالب مثلا سرباز معلم که سالانه چند هزار نفر در اختیار اونها قرار میگیرند، آموزش و پرورش ما وزارتخونه تقسیم میکنه به نقاط محروم برای ریشه‌کنی فقر بیسوادی.
بله.
و همینطور تحت عنوان کسانی که پیام‌آور بهداشت هستند، اشتهای پزشکی و پیراپزشکی به وزارت بهداشت اعزام میشن پس از آموزش نظامی در پادگان‌ها چه در ارتش یا سپاه اعزام میشن و اونا البته خدمتشون 24 ماهه هست در غیر نظامی ها. در عرصه دیگری که الان ما اعزام میکنیم سربازان و سایر وزارتخونه هم هستن در مناطق مختلف و وزارتخونه های مختلف برابر سهمیه‌ای که هست، ما در خصوص کسانی که در هفته فراجا به عنوان سرباز هستن برنامه های خاصی که روز چهارشنبه 18 این برنامه ها رو در سراسر کشور فرماندهان ما اجرا خواهند کرد.
بله.
یک مراسم تقدیر از سربازان نمونه هستن که در حین خدمت سربازی هستن و همینطور اقدامات خاصی که برای اونها در قالب حالا مسابقه و امثالهم گذاشته میشه. تجلیل از سربازان به صورت جشنواره‌ای هست که در سراسر کشور در مجموعه فراجا و مرزبانی ما و انتظامی ما و پلیس‌های تخصصی اجرا میشه و همینطور ما برای سربازانمون برنامه‌های مختلفی هم داریم در مجموعه فراجا. پس از اینکه دوره آموزشی رو دیدن، برای اونها کلاس‌های مهارت آموزی شغلی برگزار میشه. البته در همه نیروهای مسلح هست کسانی که اعزام میشن تحت عنوان سرباز در پادگان‌ها قرار میگیرن، شعار نیروهای مسلح اینه هر سرباز باید یک مهارت شغلی رو یاد بگیره. در اونجا علاوه بر آموزش های سبک زندگی، مسائل مالی، مسائل حقوقی و مسائلی که در اجتماع نیاز است خود امدادی و دیگر امدادی که با توافقاتی که بین نیروهای مسلح و سایر سازمانهای دولتی هست برای بله. اونها کلاس آموزشی میذارن. سازمان فنی حرفه‌ای زحمت کشیدن الان چند ساله این دوره ها رو با نظارت اونها و مربیانی که چه مربیان نظامی باشن که اون دوره های خاص رو دیدن و چه مربیانی که از بیرون اون سازمان میاره در پادگان های ما و مقرهای انتظامی برای اونها آموزش مهارت شغلی در حوزه کشاورزی هست، در حوزه آیتی و رسانه‌ای هست و همینطور تعمیرات انواع و اقسام تجهیزات و امکانات لوازم منزل هست
که در نهایت این طرح وام‌هایی را هم پرداخت میشه به این عزیزان.
بله، بعد از این که اینا این دوره‌ها رو طی کردن به شرط این که در دوره‌ها که بله. الان از امسال هم به صورت برخط یا آنلاین در پادگان‌ها برگزار میشه با نظارت سازمان فنی و حرفه‌ای، به اینها یک مدرک بین المللی داده میشه که این مهارت رو این سرباز کسب کرده. علاوه بر اینکه در داخل کشور و شرکت‌های خودمون اعتبار داره، اگر در کشورهای دیگر هم برن، چون ما عضو کنوانسیون‌های بین المللی هستیم، این اعتبار داره، مهارت رو تایید میکنه. پس از اون با توافقی که با استادکل نیروهای مسلح قرارگاه مهارت آموزی ما داشتن، با دولت، بانک مرکزی ابلاغ میکنه در استانها و شهرستانها به کسانی که منقضی خدمت شدن، یعنی دوره سربازیشون تموم شده، این مدارک هم کسب کردن، در اختیارشون هست، صادر میشه. این نکتهش خیلی مهمه. از اون میتونن تسهیلات بانکی استفاده کنن که ما در سال گذشته و سال جاری از اعتبارات سالهای قبلی که به بانک ها موظف شدن این وام رو در اختیار قرار بدن، ما 25 هزار نفر از سربازان و منقضی خدمت رو تونستیم در استانها وام بشون پرداخت کنیم. سقفش هم تا 150 میلیون تومان هست بر اساس اون طرحی که در استانداری ها که معاون اقتصادی استاندار رئیس یک کارگروه خاصی هست، دبیرش هم معاون وظیفه عمومی ما در استانها هست، تک تک پرونده ها رو بررسی میکنن و این پرونده ها در اختیار بانک قرار میگیره، برابر ضوابطی که هست اونها وام اشتغال پرداخت میشه. و امسال هم باز قرار، هنوز البته ابلاغ نشده که دقیقا تا کی هست، ولی مبلغی که الان مشخص شده حدودا برای 18 هزار نفر اینها گفتن ثبت نام بکنن، که الان ثبت نام تقریبا دیگه امسال پر شده و در حال واگذاری هستن تا پایان سال برای سربازان منقضی خدمت که بتونن اشتغال، که یکی از مشکلات اصلی کشور ما هست برای جوانا، خصوصا کسانی که خدمت سربازی انجام دادن، اون رو مرتفع بکنن، یعنی مشغول بشن. الحمدلله امسال هم با هماهنگی که شده، خصوصا بانک سپه، بانک صادرات و سایر بانک‌های دیگری که باز پیش بینی شده، 4-5 تا بانک پیش بینی شده که اینا وام در اختیار عزیزان سرباز منقضی خدمت قرار بدن.
تشکر میکنم.
اون چیزی که
خیلی کوتاه، 30 ثانیه زمان داریم. 30 ثانیه سردار.
20 ثانیه. من مجدد تشکر میکنم از همه سربازان عزیزمون که زحمت کشیدن به سربازی اومدن، الان دارن در جاده‌ها، در مرزها، در پادگان‌ها، در پلیس‌های تخصصی انتظامی و مرزبانی مشغول انجام وظیفه هستن. از خانواده‌های اونها هم تشکر می‌کنم که اونها رو دارن هدایت می‌کنن برای انجام خدمت مقدس سربازی. من با یه جمله مقام عظمای ولایت این بله. صحبتمو تموم می‌کنم. فرمودن خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد. سربازی در ایران مقدسه. در جای دیگری حضرت آقا فرمودند سربازی در اینجا مثل قرآن خواندن، جهاد فی سبیل الله است. امام خمینی رضوان الله علیه هم فرمودند سرباز بودن برای ملت جزء وظایف است. ما پس وظیفه داریم انشاءالله از کشورمون دفاع کنیم و امروز اگه سربازان نبودن ما شرایط امنیتی خوبی نداشتیم. در دوران 8 سال دفاع مقدس 50% رزمندگانمون سرباز بودن. آرزوی توفیق
من
داریم.
من عذرخواهی میکنم سردار، خیلی زمانمون دیگه تموم شده در واقع. خیلی محبت کردین سردار.
خدا
حافظ. شما گفتگو کردم با سردار تقی مهری، رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی فراجان. خب ما می‌خواستیم بپردازیم به در واقع سالروز شهادت سردار بزرگ ایران اسلام شهید حاج حسین همدانی و همطور سردار نادر مهدوی که دیگه فرصت برنامه اجازه نمیده، فقط گفتیم یادی کنیم از این دو سردار بزرگ. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتون پلاکش رادیو ایران. تا فردا، خداحافظ.
نیمروز همه شما دوستان عزیز شنونده به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همچنان از بخش اول برنامه های رادیو ایران میهمان لحظات شما عزیزان هستیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید و این برنامه زنده ساعت 12:42 رو بشنوید. بحث روز تقدیم به همه شما.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال سلام و ادب عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. برنامه بحث روز رو از این لحظه به شما تقدیم میکنیم. حدوداً 45 یا 50 دقیقه با شما عزیزان هستیم.
ما یهود ستیز نیستیم. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست. ما با اونا کاری نداریم. محو اون حکومت است، محو اون رژیم تحمیلی است. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینند، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون، چه یهودیشون، صاحبان اصلی خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنن. این بیگانه های امثال این ارازل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعا ارازل هم اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، کشور رو خودشون اداره کنن. محب اسرائیل دمی و ما دالک علی الله و عزیز، این اتفاق خواهد افتاد.
سلام دوباره میکنم به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. به روال همیشه دوشنبه ها ما با شما هستیم تا به مهمترین مباحث روز و هفته بپردازیم. امروز سالگرد عملیات طوفان الاقصا هست و امروز روز بعد از در واقع سالگرد عملیات طوفان الاقصا هست، اتفاقی که شاید به تحلیل بسیاری و قاطبه تحلیلگران مسائل بین المللی حتی می شود آرایش قدرت ها و آرایش سیاسی و نظامی در منطقه رو به قبل و بعد از اون تفکیک کرد. امروز در این مورد می خواهیم صحبت کنیم. در سالگرد عملیات طوفان الاقصا، روزی که اولین و شاید واضح ترین نشانه های ضعف رژیم صهیونیستی آشکار شد، روزی که معلوم شد اون هیمنه‌ای که از این رژیم ساختن چندان هم واقعی نیست و در واقع این رژیم آسیب پذیرتر از اونی هست که فکر میکنن، بعد از او دومینووار شما دیدید که چقدر شکست های پی در پی نصیب این رژیم شد. اینا هم از دستاورد های طوفان الاقصا هست. اما از اون سمت رژیم صهیونیستی چه کرده در بخش بعد خواهم گفت. اما رژیم صهیونیستی در این مدت، در این یک سال چه کرده؟ 42,000 نفر از شهروندان نوار غزه، باریکه غزه رو به شهادت رسونده، اعم از کودک و زن و پیر و جوان، مدرسه ها و بیمارستان ها اونجا رو با تلی از خاک یکسان کرده، 97,000 مجروح و زخمی و یک جمعیت حد اکثری آواره در نوار غزه. اینا اون چیزیست که از رژیم صهیونیستی در این یک سال در رسانه‌های دنیا منتشر شد. امروز به شدت جایگاه رژیم صهیونیستی که نداشت به شدت آسیب دیده و در اقصا نقاط جهان همین روزها شما شاهدید در پایتخت کشورهای اروپایی و آمریکایی چه راهپیمایی‌هایی وجود داره بر ضد رژیم صهیونیستی. دو نکته دیگه، چهره واقعی رژیم صهیونیستی امروز واضح‌تر و شفاف‌تر از هر زمان دیگری خودش رو نشون میده. انفعال نهادهای بین‌المللی و جانبداری و قوانین و معیارهای دوگانه اونها بهتر خودش رو نشون میده و طرفداری اونها از رژیم صهیونیستی و در نهایت امروز جایگاه جبهه مقاومت خیلی مناسب‌تر از گذشته است. چشم‌انداز کاملاً روشنه و اینها همه از برکات عملیات طوفان الاقصا است، موضوعی که به لحاظ حقوقی و سیاسی امروز در دستور کار برنامه بحث روز هست. امیدوارم فرصت بکنید تا پایان برنامه با ما همراه باشید. من در نوبت بعد سال پیامکی رو هم میخونم که شنوندگان عزیز هم از طریق شماره تلفن های 225009 و 224886 بتونن با ما تماس بگیرن. شماره پیامکمون رو هم زودتر اعلام میکنم، 30900. در فرصت بعد پیامک رو هم میگم که شرکت کنید. در مورد طوفان الاقصا اگر دیدگاهی هم دارید خیلی کوتاه بفرستید استفاده میکنم. اما سوال پیامکی برنامه که شما عزیزان میتونید شرکت کنید و نظرتون رو بگید این هست: پیامدهای طوفان الاقصا، پیامدهای عملیات طوفان الاقصا چه بود است؟ 1. افشای ماهیت کودک کش رژیم صهیونیستی. 2. اثبات ضعف و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی. 3. برهم خوردن موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت. و 4. همه موارد. گزینه مد نظر خودتون رو به 30900 ارسال کنید و در نوبت بعد هر 10 دقیقه تقریبا من نتایج این سوال رو هم به شما خواهم گفت. تلفن های 225009 و 224886 هم خطوط ارتباطی ما و شما عزیزان هست. اما امروز با عزیزانی همراه هستیم که با ما صحبت خواهند کرد. در استودیوی برنامه باهاشون آشنا میشید.
کشتار بی سابقه زنان و کودکان در غزه تنها دستاورد رژیم صهیونیستی یک سال پس از طوفان الاقصا که در تاریخ بشریت ثبت شد. این موضوعی است که بحث روز در این لحظه به آن خواهد پرداخت با حضور دکتر علی رودباری، تحلیلگر حقوق بین الملل، و دکتر محمد رضا رئیسی، تحلیلگر غرب آسیا. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوها و تحلیل‌های آن همراه باشید.
خب با مهمانان عزیز آشنا شدید. آقای دکتر رئیسی بهتون سلام میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و خدا قوت دارم محضر جنابالی های قربانی و همچنین همکاران محترم و پرتلاشتون در مجموعه استودیوی رادیو ایران.
خیلی متشکرم. جا داره که هفته نیرو انتظامی رو هم تبریک بگیم به مدافعان امنیت کشور که در اقصا نقاط کشور و در حوزه های مختلف خدمات امنیتی، انتظامی و اجتماعی میدن به جامعه ایرانی. دست مریضات میگیم بهشون و برشون آرزوی موفقیت داریم. آقای دکتر رودباری به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین مهمان گرامی برنامه. انشالله که برنامه خوبی باشه و بتونیم از حیث حقوق بین الملل مباحث امروز رو تحلیل کنیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. یک بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
سالگرد عملیات طوفان الاقصی یک سال گذشته، اما هنوز جنایات رژیم صهیونیستی تمام نشده. رژیم صهیونیستی تمام توان خود را به کار آورده، حتی توان متحدین خودش را نیز پای کار آورده. آمریکا رسما اعلام کرد که میلیاردها دلار کمک کردند. این یک موضوع بسیار مهم است که پاسخ آن می تواند بسیاری از تحولات جهانی و منطقه را رمزگشایی کند. امروز باید از آن چیزی که در صحنه جهان و منطقه به ویژه در فلسطین و لبنان می گذرد بتوانیم یک توصیف درست داشته باشیم و از آن مهمتر یک تحلیل درستری داشته باشیم. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم از شما عزیزان. من سوال در واقع شماره تماس برنامه رو هم اعلام میکنم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره های تلفن 225009 و 224886 با ما تماس بگیرید. کارشناسان برنامه حضور دارن و صدای شما ضبط میشه و استفاده میکنیم در بخش های مختلفی که در برنامه مرتبط باشه. بحثم رو با آقای دکتر رئیسی شروع میکنم. آقای دکتر رئیسی، عملیات طوفان الاقصی در چه موقعیت زمانی انجام شد؟ یک مرور کوتاهی اگه داشته باشید تا بعد به ابعاد دیگر اون ماجرا هم بتونیم بپردازیم.
بله، خواهش می‌کنم. من ابتدا عرضم میخوام به سبزپوشان سرقامت فراجا تبریک عرض کنم و همچنین باید یه خدا قوت بگم به فرماندهان جبهه مقاومت، همچنین ارتش و سپاه انقلابی و همه مجموعه نخبگان وزارت دفاع. یاد و خاطره شهدا و گرامی می‌داریم، حاج قاسم سلیمانی عزیزمون و سردار نیلفروشان و فرمانده جبهه مقاومت دبیرکل فقید شهید سید حسن نصرالله رو. خب ما امروز در سالگرد عملیات طوفان الاقصی در واقع به سر می‌بریم، عملیاتی که تاریخ موقعیت جبهه مقاومت و خاورمیانه رو به قبل از 7 اکتبر و بعد از 7 اکتبر تقسیم میکنه و ثابت کرد که جبهه مقاومت بالنده تر از این چیزی است که دشمنان و بدخواهانش تصور میکردن. ما خیلی شاید تو محافل بحث این بوده، بحث رسانه ها، این که توان و قابلیت اجرایی جبهه مقاومت فقط در حد غزه با اون اسارت، با اون در واقع تنگه‌ای که درست کرده بود رژیم جعلی اسرائیل برای مردم غزه، از هر طرف محاصره، از هر طرف مشکلات روزمره زندگی که براشون فراهم کرده بود و تصور اینی که کمربند جبهه مقاومت این همبستگی و این هماهنگی با اعتقاد راسخ رو برای جبهه حق و حقیقت داشته باشن در مخیل اینها هیچ موقع ترسیم نمی‌شد و به نوعی عملیات طوفان الاقصی شکست هیمنه پوشالی این باند جنایتکار بود که اولین و بزرگترین شکست اینها شکست اطلاعاتیشون بود که حالا به واسطه نفوذ صهیونیست در بحث رسانه‌های جهانی خیلی خواستن که اون عملیات رو به نوعی هم تجاوز القا کنن، همینی که فاقد دستاورد بود و بله. سمت و سو رو به جایی ببرن که حماس مورد تجاوز قرار داد در واقع شهرک نشین ها رو، ولی واقعیت امر این نبود و این هم عیان شد. امروز دیگه خب جهان و ملت ها بیدار شدن و عملیات طوفان الاقصی اون مظلومیت مردم غزه رو
بیشتر
آشکار کرد و معرفی کرد که انشالله به موارد بعدش هم خواهیم رسید.
خیلی ممنونم آقای دکتر رئیسی. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم برای شنوندگان عزیز. سوال پیامکی ما این هست که پیامدهای طوفان الاقصی چه بوده است؟ یک، افشای ماهیت کودک کش رژیم صهیونیستی. دو، اثبات ضعف و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی. سه، برهم خوردن موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت در منطقه. و چهار، همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون رو به 3900 بفرستید از طریق شماره های 225009 و 224786 هم میتونید تماس بگیرید. نظر یا دیدگاه خودتون رو خیلی کوتاه البته در مورد موضوع برنامه، یعنی سالگرد عملیات طوفان الاقصی و اون چه که مربوط به این موضوع هست، برای ما ارسال بفرمایید. بحثم رو ادامه میدم با آقای دکتر رودباری که کارشناس و تحلیلگر حقوق بین الملل هستن. آقای دکتر رودباری، اون چه که این روزها بیشتر شاید مورد سوال هست اینه که چرا واقعا نظامات بین المللی به ویژه در حوزه هایی که حقوق بین الملل ساری و جاری هست به نوعی میشه گفت منفعلانه عمل میکنن در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی. انواع و اقسام جنایات رو شما شاهدید و خود این رژیم پیش قراول بوده در این اتفاقات و اصولا منطقه خاورمیانه رو صهیونیست ها ناامن کردن، ولی چرا نظام بین الملل توجهی نمی کنه و از قواعد حقوقی استفاده نمیشه برای پیشگیری از این وضعیت؟
عرض کنم خدمتون که ابتداعا باید به این نکته پرداخت که یکی از مهمترین حق بشر، حق تعیین سرنوشتشه، که خب ما میبینیم که در دو نظر مشورتی که دیوان بین المللی دادگستری در مورد فلسطین، یک در سال 2004 و یک در سال 2024 صادر کرده، میاد به این مسئله میپردازه که مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت دارند و اسرائیل دولت متجاوز است.
بله.
خب این پیشگفتار رو گفتم که از حقوق بین الملل دفاع کرده باشم به عنوان یک حقوق خوانده حقوق بین الملل. ببینید، اینکه سازمان ها منفعلند یک واقعیت داره. ما میبینیم که در سال 2001 اون اتفاقی که در 11 سپتامبر افتاد، کمتر از 3 روز 4 تا قطعنامه شورای امنیت صادر میکنه، بی سابقه است، 4 قطعنامه در 3 روز که این مجوز رو بگیره که بیاد و در خاک افغانستان و کارهاش رو انجام بده و بالاخره حمله بکنه. اما چرا در طی تمام این سالها کودک کشی ها و این جنایات جنگی و جنایات علیه بشریتی که علیه مردم مظلوم و واقعا بیدفاع فلسطین افتاده، چرا سازمان ها و سازمان هایی که در حوزه حقوق بشر دارن فعالیت میکنند صرفا به مسئله توصیه نامه اعلامیه پرداختند؟ آیا این نیروی اجرایی، این بازوی اجرایی کجاست؟ سوال اینه.
سوال همینه بله.
خب ببینید، تنها نیروی اجرایی که ما در حوزه حقوق بین الملل داریم شورای امنیت، در حوزه منطقه‌ای یا قاره‌ای داریم ناتوه. شما میبینید که در بحران عراق ناتو میاد کمک میکنه.
بله.
اما چرا ناتو اینجا نمیاد کمک بکنه به مردم فلسطین؟ کجاست ناتو؟ ببینید، حقوق بین الملل یک حقوق پاک و عاریه، ما در نظریات مشورتی دیوان این را میبینیم، اما اجرای حقوق بین الملل امروز دست سیاسیونه. شما هر رأی که در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک نهاد حقوقی بگیری، برای اجرا باید ببری به شورای امنیت. حال این شورای امنیت یک ارگان سیاسی در سازمان ملل متحد هست.
بله.
پس ما میبینیم که این سیطره‌ای